بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور در سالگرد شهادت شهید باغبانی 28 مرداد ماه 95 تهران کهف الشهدا.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب احترام محضر شما تشکر میکنم از دستندرکاران این برنامه و برگزار کنندگان. سوای بحث معنوی حضور در یادواره شهدا همیشه برای بنده افتخار بوده. از خوش ذوقی این عزیزان واقعا تشکر میکنم. ما باید یاد بگیریم که حرف خوب و خوب بزنیم. مثلا این شعار روی بنر که سومین سال زندگی قشنگه. یه خود باید نگاه همونو در واقع درست بکنیم به مقوله شهادت که این بزرگواران زنده هستن و نزد خدا دارن روزی میخونن. ما میمیریم، انشاءالله شهید بشیم. خیلی آدم ها اگه شهید نشن میمیرن. خب من خیلی فکر کردم که راجع به چی صحبت بکنم. عرایضی که میخوام محضرتون تقدیم بکنم خیلی مهمه. یعنی شاید یه نگرش و یه ویو کلی از اتفاقات منطقه و یه پیشبینی هایی در مورد آینده بتونه به شما عزیزان بده. اوایل 2011 میلادی بود که جناح عقاب ها اصطلاحا در امریکا و جنگ طلب ها که بینه مفتن جناح عقاب ها یه جوری در دولت اوباما قدرت رو در دست گرفتن. یک مثلثی رو فرض بکنید از هیلاری کلینتون که 2009 میاد به عنوان وزیر امور خارجه اوباما و تا 2013 هست. آقای لئون پانتا 2011 تا 2013 وزیر دفاع میشه و دیوید پتروئس معروف که رئیس CIA بود که 14 ماه سر کار بود و سر یک ماجرای مشکلی که با همسرش داشت مجبور به استعفا شد. اون تا اون یه پوشش بود. دلیل چیز دیگری است که الان می‌خوام عرض کنم. یک اتحادیه تشکیل شد به علاوه آل سعود و در اسرائیل هم نتانیاهو دست راستی ها به قولی و اینا جلسه در تلاویو گذاشتن که سوریه اونطور که ما میخواستیم پیش نرفته و ما به اهداف خودمون نرسیدیم. اینا فکر میکردن دو هفته این نهایتا یک ماه میتونن پرونده سوریه رو جمعش میکنن. اینا رو یه وقت من نمیگم که حالا مثلا ما خودم ایرانیم و جزی از جبهه مقاومت ما خودمون بگیم خودمون هم کیف کنیم. نه، این واقعیت هاست. یه جایش هم تلخه و قرار بود این اتفاق بیفته. من چند بارم تو سالهای پیشم تو سخنرانی عرض کردم که اصلا پادشاه های مفخور این کشور حاشیه خلیج رو فرستادن ایران که معامله بکنن با ایران که سوریه برای ما بحرین برای شما. اینطور تا ما که سر خون مظلوم معامله نمی کنیم. اونم جواب قاطعی گرفت و برگشت رفت پیکارش و بعد از اون اینا ماجرای سوریه رو خیلی جدی کردن و نتیجه نگرفتن. بنای آمریکا بر این بود که منطقه رو خالی بکنه و چون میخواد بره دور چین رو بگیره، منطقه رو بسپره به یک جنگ نیابتی، کسای دیگه عوضش می بجنگن و محوری از اراذل و اوباش و اشرار رو در منطقه به وجود بیاره. عربستان سعودی، اردن، ترکیه و همسالهم این کشورهای مرکزی کشور حاشیه خلیج که اینا کارو پیش ببرن، اینا درگیر بکنن ایران. اول بر اصل ماجرا خود ایرانه. یعنی میگن این اژدهای مقاومت، اونا میگن الا ما میگیم این محور مقاومت، اول سرش ایرانه، قلبش ایرانه، اینطور بگیم. یعنی حساس سری منتهی اینا میگفتن باید بازوهایش اینا اول باید بزنی اینو ایزولش بکنی که بشه به خودش برده، خودشو نمیشه زد. طبعا اینا 2006 اومدن سراغ لبنان که نتیجه نگرفتن. بعد از لبنان قرار برن سراغ سوریه، نشد. این دفعه برعکس عمل کردن که اینا هم آیه موشه یعلون که از سیاستمدارهای کهنه‌کار و یه ارتشی خیلی خبره است گفته بود دیگه. گفته بود که ما اول باید بازوی ایران رو میزدیم که قطع بشه که مچش حزب الله انقدر زیر گلوی ما رو گرفته پدر ما رو در میره. در کنفرانس هرتزالیا و امثال افراد دیگه‌شون از اینا خیلی گفته بوده. 2006 شکست خوردم، برنامه رو برگردوندن. حالا این سخنرانی که سال 70-80 عرض می‌کردم اونجا گفتم که اینا برای سوریه برنامه دارن و ماجرا رو داخلی به هم خواهند ریخت، یعنی داخل جهان اسلام. و میدونستم یک نقش مذهبی باید به این بدن، یه نقش دینی آخرالزمانی بدن. به خاطر اون سخنرانی ها عرض کردم که سال 2009 بود این سخنرانی، 2010 این ماجرا شروع شد دیگه، که اینا حتی با پرچم های سیاه میان و اسمشون هم آیسیسه. اینا به پیشگویی نیستش، پیشبینی سیاسی، چون شما روند شناسی میکنی و دشمنتو میشناسی چه جاهایی به قول گرانیگاه های فکریش کجاست. نه هست تو اینترنت بزنید هم پیشبینی چیز میاد. خدمت شما عرض میکنم این نتیجه نگرفته. ایران اومد وسط، محکم هم اومد وسط. همون موقع هم مثل تحلیل های تخیلی در کشور ما یه این آقایون میدادن که این مشاغل مهمی قبلا داشتن، میگفتن اصلا ما در سوریه نباید ورود پیدا بکنیم، این جنگ آخر و زمانی معروفه که نبرد قرقیسیاس، ما نباید ورود پیدا کنیم اونجا. تو ما یه روایتی داریم که در نبرد قرقیسیا دشمنان شیعه به جون هم میافتن و شیعه ورود پیدا نکنه، وایسته فقط نگاه کنه چجوری اللهم مشغل الظالمین به ظالمین در واقع مستجاب شده. منتها اینا تصور به این باطل، وقتی به نگاه این آدم، آدمی که حالا لباس پیامبرم تنش بود متاسفانه، گفتش که آقا این علوی ها و سلفی ها، علوی ها یعنی سوریه یا نظام بشار اسد، افتادن به جون سلفی ها، ما باید وایسیم نگاه کنیم. که اگر اون موقع حرف امثال اینها رو ما گوش کرده بودیم، الان همینجا ما داشتیم مبارزه میکردیم با تکفیری ها، همین کوه ها و همین خیابون های تهران. خب نشد الحمدلله، مملکت صاحب داره، عقلانیت داره، نیروهای مسلح حساب کتاب دارن، دستگاه امنیتیش میفهمن، حرف امثال اینها رو گوش نمیکنن. خلاصه نتونستن، ایران ورود پیدا کرد. 2011 این ائتلاف شکل میگیره که آقا ما به نتیجه‌مون نرسیدیم. یه سال و نیم دو سال داره جنگ میگذره، هیچ اتفاقی نیفتاده و اینا تونستن عملا عادت بکنه. و خیلی اتفاقات خطرناکی بر اسرائیل افتاده، اینکه اینا کار آزموده شدن، تسویه صورت گرفته در ارتش و مسائل خیلی زیاد. حالا بگذریم. در مقابل اینها جناح کبوترهای سفید به قولی اصطلاحاً میگن، کمی خود تفکر اوباما و که بعدها همین جان کری و وزیر دفاعش چاک هگل آورد، برای همین بود. اینا میگفتن نه، جناح عقاب‌ها میگفتن ما باید آمریکا باید مستقیم وارد حمله نظامی در سوریه بشه، این تروریست‌ها هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، این تکفیری‌ها کاری از پیش نخواهن برد، ما باید خودمون حضور نظامی پیدا بکنیم. یک جایی هم اوباما سخنرانی کرده بود که تا موقعی که سلاح کشتار جمعی و شیمیایی در سوریه استفاده نکنه دولت سوریه، ما ورود نظامی پیدا نمی‌کنیم. این یک نکته‌ای بود که اینا می‌خواستن اوباما رو هول بدن. ببینید این کسی که من دارم صحبت می‌کنم وزیر دفاع خود اوباماست، وزیر امور خارجه خود اوباماست، رئیس دستگاه امنیتی اون کشوره. اینا می‌خواستن اوباما رو هول بدن وارد این جنگ بکنن، که اتفاق خیلی در واقع بعدی افتاد که حالا من سال 91 14 تیر ماه، بعدش هم 21 مرداد 91 توی وبلاگ شخصی با عنوان antisemitism.blogspot.com اینو گفتم داستان بعدی داستان شیمیاییه و فکر میکردم تو المپیک لندن این اتفاق رو رقم بزنن، یه بمب شیمیایی تو متروی لندن مثلا منفجر بشه، بعد بگن شیمیایی‌ها رو از سوریه آوردن به بهانه حمله نظامی چی صورت بگیره مستقیم. اما اتفاق اینجوری رقم نخورد. چند روز بعد، یعنی من آخرین تأکیدی که کردم دوباره مقاله نوشتم، خاطرم هست بگم مسئولین عزیزم من میگفتم، میگفت من وقت ندارم اس ام اس بهم بده، یعنی مثلا یه متن شما فرض کن مثلا یه صفحه آ4 رو برایشون اس ام اس ریز ریز اس ام اس کردم. 31 مرداد ساعت 2-3 شب یه رد شد، این اتفاق افتاد، یعنی میشد یک شهریور و یه حمله شیمیایی به غوطه شرقی صورت گرفت و کلی آدم کشته شد، از 300 نفر تا 1700-800 نفر آدم میاد. و گفتن این کار کیه؟ دولت سوریه. حالا اوباما گفته اگر اینا از شیمیایی استفاده کنن ما مستقیم چیکار میکنیم؟ وارد جنگ. یعنی یه سری افراد، این جناح عقابا در خود دولت ترکیه، دولت عضو آمریکا، هول دادن که آمریکا وارد حمله نظامی بشه. همون موقع من بعضی از این تحلیل‌ها رو براتون می‌خونم. مثلا CNN نوشت خطری از سوی شورشیان نبود. یعنی اصلا شورشی‌ها تو اونجا تهدیدی نبودن. برای چی باید دولت یه همچین اشتباه و در واقع حماقتی بکنه؟ دیلی تلگراف نوشت زمانی که ارتش شورشیان را 2 هفته پیش عقب رانده، دلیلی برای انجام این کار نداشت. اصلا غیر منطقی بود، دیوانه بودم چه کاری کنه. اسد میدونه اگه این استفاده این کارو انجام بده چطور به قول اینا از کاه کوه می‌سازن. بچه‌ها شیمیایی هم استفاده بکنید. جفری گولدبرگ میگه خیلی جالب، میگه چرا دقیقاً 3 روز بعد از اینکه بازرسان
آن هم بازرسان وارد دمشق میشن، آن هم در 5 کیلومتری این هتل حمله شیمیایی صورت میگیره. سه روز بازرسان اومدن حمله شیمیایی صورت میگیره و آقا حالا بعد اوباما بیاد وسط در واقع در برای جنگ. اون تا چون اونا خودشون متوجه شدن بازی از کجا خوردن، اوباما ورود پیدا نکرد. من اینجا در واقع خدمت شما عزیزان عرض میکنم. یک مدت چند ماه قبلش، یعنی شاید بگم 8-9 ماه قبل این ماجرا، در لیبی اتفاق میفته. سفیر لیبی حمله میشه به سفارتخونه معروف اون ماجرای بنغازی، حمله صورت میگیره و سفیر و مسئول دستگاه امنیتی خارجی اونجا امریکا کشته میشه. جالب اینجاست که بعدها فاش شد که این دو نفر با انتقال سلاح‌های شیمیایی قذافی به سوریه مخالف بوده. یعنی یک برنامه ریزی شد، خود امریکایی‌ها چون سفیر لیبی با خبر شده بود خودشو کشتن، منتها طبق معمول کی این کار براشون انجام داد؟ تکفیری ها. همین الان همین کار رو دارن انجام میدن، بمب‌گذاری که تو اروپا و تو اینجا انجام میدن به نفع ایناست، براشون انجام داد و دقیقاً هم در شب 11 سپتامبر این کارو کردن که دوباره ماجرای 11 سپتامبر تو ذهن‌ها چیکار بشه، در واقع تداعی بشه. کریستوفر استیونز سفیرشون و شان اسمیت مسئول مدیریت اطلاعات سرویس خارجه آمریکا. سیمون هرش اوایل امسال، بهار همین امسال، پرده برداشت از این ماجرا. جالبتون میگم تو این ایمیلای لو رفته هیلاری کلینتون این مسئله هست که این ایمیل هایی که در واقع رد و بدل میشه، یعنی اینا چیکار کردن؟ یه سری مواد شیمیایی از لیبی انتقال دادن به سوریه، خود اینها استفاده کردن که بگن دولت سوریه انجام داده و آمریکا رو بکشونن به جنگ. اوباما وارد جنگ نشد، اما اینا رو همه رو قلقم کرد و کنار گذاشت. هیلاری کلینتون رو برداشت، وزیر دفاعش رو عوض کرد. اون تغییرات به خاطر این مسئله بود. واده این همچنان. یعنی این یه پدر سوخته هایی هن که به سفیر خودشون رحم نمی کنه. بعد ما چقدر باید مثلا واقعا ساده لوح باشیم که به اینها اعتماد بخوای بکنیم. یه همچنان جانورهایی در مقابل ما هستن. خب این نکته ای دارم. این جناح همین چند وقتی بیشم یه کار دیگه دوباره انجام داد. بعد از اینکه آمریکا وارد جنگ نشد، چرا آمریکا به نگاه کبوترها، به قولی کبوتر سفید اون جناح اوباما، اینه که ما باید موجب تغییر رفتار رژیم ایران بشیم. اما اینها میگن ما باید موجب تغییر رژیم ایران مستقیم بشیم. و راهکار اینه اول باید سوریه رو زد. سوریه رو که تموم کردیم بعد میام سراغ خود ایران. تا سوریه بشه باشه ایران دسترسی داره به اسرائیل. و اسرائیل رو میزنه. خب طبعا نتانیاهو هم یکی از اعضای این اتحادیه اجازه همچین کاری چی نمیدونه، اینا میترسن همشون به قول یه جوری نوکر اسرائیل. یه زمانی سرباز اسرائیل بودن، الانشون سربار اسرائیل. اتفاقی که افتاد همین چند وقت پیش و شاید الان نیاز باشه یه تحلیل خیلی کوتاهی متناسب با وقتی که در اختیار بنده هست من تقدیمتون بکنم، کودتای ترکیه بود. کودتای ترکیه توسط همین جناح جنگ طلبا دوباره انجام شد. برای چی؟ به خاطر اینکه دیگه اردوغان بعد از اون ماجرا دوباره گرایش پیدا کرده به روسیه و حاضر نبود اینا دوست داشتن ترکیه وارد حمله نظامی شه. آمریکا حالا نمیاد، ترکیه بیاد بجنگه. تا درگیری‌های جدی رفت، هواپیمای روسیه رو زدن، اما ترکیه به قول فتیله رو کشید پایین. حالا چه اتفاقی میفته؟ شما میبینید که خدمت شما عرض بکنم کودتای 15 جولای، کودتای شبیه کودتای مصر که سیسی رو انداخت، همونجا هم مرسی رو در واقع نسخه‌شو پیچیدن، بیان انجام بدن. روزنامه صباح ترکیه می‌نویسه جلسه شب کودتا در جزیره بویوک آدا در استانبول، که حالا درستش اسلامبوله دیگه، بعد اینکه آتاتورک اومد اسمای اسلامی رو همه رو عوض کرد. اسلامبول یعنی بندر اسلامی، اینو کردن استانبول. حالا ما هم متأسفانه استفاده می‌کنیم غلط مصطلح. گرانفولر از CIA به علاوه یه افسر دیگه که این روزنامه اسمشو نمی‌نویسه، هنری بارکی، دوست فتح‌الله گولن که می‌دونید به شدت آمریکایی و از اون به شدت آمریکایی تر به شدت ضد ایرانه، که یه آدمیه تو حوزه تخصصش هم خاورمیانه و شمال آفریقاست. چند نفر پاکستانی، خوب دقت کنید، عراقی، یعنی سفیر پاکستان تو آمریکا، سفیر عراق تو آمریکا، سفیر سابقه و اسبقشون در آمریکا. چند ایرانی تو این جزیره تو این جلسه شرکت دارن، آقای علی گرانمایه، علی واعظ، که این آقای علی واعظ سال 92 میاد ایران با یکی از سیاستمدارای ما جلسه داشته. حالا چی بوده بمونه. این کودتا رو انجام دادن که چی بشه؟ دولت سقوط میکنه، ارتشیا میان سر کار. چون کودتا یه کار غیر دموکراتیکه، چه اتفاقی میفته؟ مردم باید در واقع آرام کرد. برای اینکه مردم آرام بکنن بهترین کار یک تهدید امنیتی چیه؟ خارجی. ارتش ترکیه وارد ماجرا میشه، چون اینا الان نقطه ضعفشون حملات هواییه. خب ارتش ترکیه هم نیروی هوایی قوی داره، یعنی هواپیمای پیشرفته‌ای داره. اینا وارد بشن با همراهی این تروریستا کار در واقع یه سره بکنه، کارو تموم بشه. که خود اینها میگن با آگاهی دادن‌هایی که هم توسط روسیه هم ایران صورت گرفته، حالا اینا میگن، من واقعا اطلاعی ندارم که توسط ایران صورت گرفته یا نه، این ماجرا جمع میشه و حتی برخیشون میگن که ایرانی‌ها به ما یاد دادن که مردم تو خیابون بمونن و در واقع این کودتا شکست بخوره. و شما میبینید نقشی که اسرائیلی‌ها داشتن تو این کودتا خیلی جدی بود، اصلا وابسته نظامی ترکیه در اسرائیل مغز متفکر این کودتا بود. اساسا هم شما میگم کودتا این نظامی از اونجا که پشتوانه مردمی نداره، اگر هم هماهنگ با یک کشور قدرتمند و یک ارتش قدرتمند خارجی نباشه امکان پذیر نیست. یعنی کودتای امریکا در واقع علیه مصدق در ایران شما میبینید با هماهنگی کیاس ژنرالای آمریکایی و انگلیسی، یعنی باید حتما هماهنگ بشن، یعنی اصلا این چیز عجیب غریبه. بعد اون گولن رو بیارن بذارن سر کار، بعدش هم بیان سراغ ایران. چه شما نگاه کنید ببین من شما اصلا خوابی مثلا خبر نداری، هیچی، خدا چطور برنامه اینا رو میریزه به هم. و فقط هم نگیم خدا، چون عده بیدار بودن و حواسشون جمع بوده و هشدارهای به موقع داده شد به اردوغان. این که حالا اردوغان بعدش خودش کودتا کرد، یعنی از این کودتا استفاده کرد تمام مخالفاشو قلقم کرد، یه بحث در واقع دیگه است که خیلی خوب استاد سوء استفاده کردن کلا این موجود. این بمانه. حالا اینو برای چه خدمت شما عزیزان عرض کردم؟ به خاطر اینکه میخوام یه نکته رو بگم در مورد اینها. الان همه الان منتظرن ببینن در ایران رئیس جمهور بعدی کیه و در آمریکا رئیس جمهور بعدی. همه یه جوری منتظر و بلا تکلیفن، دارن یه سری ماجراها رو کش میدن. خب در آمریکا دو نفر شانس دارن بیان رئیس جمهور بشن. هیلاری کلینتون، همان ملکه جنگ و این افریته که خودش خواستار حضور نظامی مستقیم آمریکا تو منطقه است، میگه ما رفتیم دور چین رو بگیریم اشتباه کردیم، بدجور خاورمیانه رو خالی کردیم. این ارازل و اوباشی که جا خودمون گذاشتیم تو خاورمیانه تو قد و قواره ایستادن جلوی ایران و محور مقاومت نیستن، ما دوباره باید برگردیم. این رئیس جمهور بشین کارو خواهد کرد. با اون یک کمی جمهوری خواه دیوانه تر از این باز ترامپ. و خود قوه عاقله امریکایی‌ها دوست داره کی بیاد سر کار؟ هیلاری کلینتون. اون که من سال پیشم عرض می‌کردم که رئیس جمهور بعدی آمریکا یه زنه، سال‌ها پیش، 4 سال، 5 سال پیش، می‌دونم اینا کجا دارن کار می‌کنن. شما رسانه‌ها اینا رو وقتی شما رصد می‌کنید، رسانه‌ها اینا ذهن‌ها رو آماده می‌کنن. همونجا وقتی دارن ذهن‌ها رو آماده می‌کنن، شما می‌تونید در واقع این بولو بگیری دیگه، بگی آقا این برای چی داره ذهن‌ها رو تو این حوزه آماده می‌کنه. ببینید عزیزان، جناح گفتیم کبوترهای سفید اینا میگن که با مذاکره با آمریکا باید پیش بریم. اینجا چه اتفاقی میافتاد؟ نگاه اوباما و کری اینه که ما با ایران برجام رو به یه فرجامی در واقع میرسونیم، منتها امتیازات برجام رو منوط میکنیم به اینکه ایران یه خورده آروم بشه تو منطقه. همون چیزی که شما تو سوریه میخواد محقق میشه. خود ایرانیا بدون جنگ و هیچ درگیری کارو چیکار میکنن؟ یه سره میکنن. در واقع میشه همون برجام دویی که در واقع داره ازش نقل میشه این حرفا، همین چیزه. منتها جناح جنگ طلبای عقاب ها میگن نه، ما یه حضور نظامی پیدا میکنیم، چون یک شربش نظامی از اون سمت شاید خیلی چیزا رو عوض بکنه. خب از این سمت میتونیم بعد مستقیم میریم سراغ ایران، میدونیم ایران هم چیکار میکنه. جالبه به شما عرض بکنم الان تحرکاتی داره تو منطقه انجام میشه و اتفاقاتی داره در کشور خودمون میفته که آدم نگاه میکنه میبینه این جریانای جنگ طلب امریکایی دارن یه برنامه‌ای رو میچینن. نه در مورد آینده. ببینید آقای جک سالیوان مشاور هیلاری کلینتون میگه ما اشتباه کردیم از منطقه رفتیم. ما در منطقه میمانیم و به بازسازی روابط واشنگتن با اهل سنت ادامه خواهیم داد. دقت کنید اهل سنت. آقای آمیها آیلون رئیس سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل، شیمبت یا شاباک فکر کنم، حالا تو این هر دوتاش یه سازمانه بعدن تغییر نام داد، این گفته بود که ما باید از اهل سنت در مقابل شیعیان یک ائتلافی به وجود بیاریم. اینو در یک مصاحبه تلویزیونی میگه ما که تو سایت خودمون هم گذاشتیم، قشنگ با زیرنویس هم کردیم که مردم خودشون ببینن که چطور اینو رقم زدن. این جریان تکفیری در واقع همچه مسئله بود که البته ما برادران اهل سنت از این جریان تکفیری چیکار میکنیم؟ کاملا جدا میکنیم. منتها اونا میگن، نمیگن تکفیری، اونا میگن اهل سنت، نهایتا میگن سنی های افراطی. این من همچین حرفی میزنم. پس این تحلیل متاسفانه یک تحلیل امروز تو بین برخی سیاست مداری داخلی ما هستش که الان بعد از برجام بین عربستان سعودی و آمریکا اختلاف افتاده، ما باید بیایم از این اختلاف چیکار بکنیم؟ حسن استفاده رو بکنیم و بشیم بخشی از مدیریت منطقه در توسط امریکا. منتها این بازیه، این خیلی بعیده همچین چیزی، کمان که برعکسه، فقط یک انتقال کار صورت گرفت. یعنی چی؟ یعنی اینو دارن رقم میزنن. اشتون کارت فردای برجام توی سخنرانی تو سایت ها سرچ کنید به فارسی میاد، لازم نیست انگلیسی هم سرچ کنید. ایشون برمیگرده میگه زمان آن رسیده است که کشورهای عربی یک ائتلاف نیروی نظامی زمینی مشترک علیه ایران تشکیل دهند. اینا مال بعد برجام ها، بعد اینکه شما رفتی با آمریکا مذاکره کردی. اصلا کاری با مذاکره و نتیجه مذاکره ندارم، ما اصلا باید مذاکره بکنیم یا نکنیم کاری ندارم. عرض کردم من کاملا میخوام تحلیلی و به قولی آکادمیک بس الان رو بررسی کنم. یعنی تهدیدها به شما بیشتر شده. دفعه قبل هم همین بود. شما در الجزایر مذاکره میکنی با آمریکا، صدام بهت حمله میکنه. ببینه؟ چرا؟ چون داشته هایی که از آمریکا داری رو پس میدی. چیاست؟ گروگانا. اینجا چیه؟ اگه ما با ایران وارد جنگ بشیم، ایران توجیه دستیابی سلاح هسته‌ای داره. پس قبلش خیالمون راحت بشه که به همچین چیزی نمیرسه. باید مطمئن مطمئن بشه. اینا تدارک دیدن که میشه همین تحرکات اخیرشون. چون من خدمتتون عرض میکنم. عربستان در حال احیای خودشه. به شدت سرخورده شده، تو یمن هیچ غلطی نتونسته بکنه، تو سوریه خورده زمین، الان مشکلات اختلافات به شدت جدی بین این دو تا محمدی که هر کدوم مدعی پادشاهیان وجود داره. اگر این ملک سلمان ان شاء الله به زودی به درک واصل بشه، بین نسل سوم اینها اختلافات خواهد افتاد. اوضاعی شده. خب عربستان خیلی دوست داره سریع خودش رو احیا بکنه و ما فکر میکنیم که مثلا الان ناراحتی که چرا ما با آمریکا مذاکره، بل برعکس، عربستان الان داره بیشتر خدمت میکنه با آمریکا که چرا این کارو کردی. حداقل میشه این برداشت رو کرد. موجب شدن شدیداً عربستان به اسرائیل نزدیک بشه، قبلا جرئت نمی‌کردن. عربستان صراحتاً حزب الله لبنان رو به عنوان گروه تروریستی اسم میبره و شروع میکنه به زدن حزب الله. افراد مرتبط با حزب الله در کویت دستگیر میشن و اینطور فراوان، یعنی برخوردها با نیروی با محور مقاومت توسط کی الان دیگه صورت داره میگیره؟ یک اتحادیه جدیدی، منتها عربستان خیلی پررنگ ما داریم میشنویم. مشکل فلسطین و عربستان قرار حل بکنه وقتی اسرائیل با عربستان قرار رابطه خوبی داره، با بقیه کشورهای عربی هم رابطش خوب بشه. همین چند تا از این نمایندگان کویت گفته بودن، اومده بودن حدیث مدیس هم خونده بودن ظاهرا تو مجلسشون، که ما هر چه سریعتر باید با اسرائیل رابطه اقتصادی مون برقرار کنیم، چون پیامبر با یهودی‌ها خرید و فروش می‌کرده. با یه همچین توجیهی اسرائیل الان دارن مادرشو ماسمال می‌کنن. برنامه‌شون هم عملیات نیمه سخت علیه ایران. میخوان چون جناح جنگ طلبن. کیا دور این بازی هستن؟ عربستانی‌ها هستن، اسرائیلیان، امریکاییان و گروه‌های مسلح ضد نظام که میشن به صورت ویژه و خاص کی؟ منافقین. این که منافقین الان اینقدر خاص داره بحثشون مطرح میشه توی همچین در این راستای. قرار اینها حمایت بکنن. ببینید یه پازلی رو در نظر بگی، هر کسی جاش مشخص شده. عربستان حمایت مالی خواهد کرد، اسرائیل تهدید خواهد کرد و شما از ترس این لولوها پناه میبرید به مذاکره کننده دومی به اسم کی؟ امریکا، بر سر برجام دو. اینا میخوان یه سری عملیات‌های در مرزا، نقاط مرزی ما انجام بدن. اینکه گروه های تروریستی که اخیراً دارن دستگیر میشن، تحرکاتشون در همین مثلا آیه صالح حمد عواد القاب، وزیر فرهنگ سابق اردن، یا آدم شدت به اسرائیل و عربستان نزدیک و عضو مجلس اعیانشون، در روزنامه شغل اوسط که باز یک روزنامه سعودی است وابسته به عربستانه، میگه پس از تشکیل ائتلاف جدید گروه های مسلح کارشان را آغاز خواهند کرد. اینا میخوان بیان چیکار بکنن؟ به ایران فشارهای در نقاط مرزی، حالا چهار تا تیر ترقه در بکنن که ایران بگه که آقا باشه، از امریکا بخواد که عربستان آروم کنه. یعنی عربستان همون دست آمریکاست، شما بیا از این دست بخوای که این یکی دستو چیکار کنه؟ آروم بکنه. و هی این پوزی که حالا عربستان ضد ماست، عربستان فلان، آمریکا ببینید دوست، آمریکا ببینید یک دشمن. یه لایه ببین، یکی از اتفاقاتی که توی برجام افتاد این که دشمن اصلی یه پرده رفت عقب‌تر و ما رو امروز درگیر کی کردن؟ عربستان. منتها همون کسی که حضور عربستان رو می جنبونه که امریکاست. خیلی واضحه. اینا دستشون توی پاس هست. جریان رو شما برید از یکی دو سال قبل رصد بکنید. ببینید خوب دقت کنید. سخنرانی یکی از آقایان در قم که بهشون آیت الله میگن. و سخنرانی کرده با این عنوان که منافق ها رو نباید کشت. پیامبر وقت بعد از فتح مکه منافق نکشت. چرا منافق ها رو کشتن؟ این یک. ببینید اینا باید کنار. بیرون آمدن یک بازی کامپیوتری که خیلی سر و صدا کرد در ایران. Revolution 1979. انقلاب 1979. که در رابطه با چی بود؟ اعدام هایی که و کشتار هایی که مثلا جمهوری اسلامی از کی کرده؟ منافقان که چهره بسیار وحشتناک از شهید لاجوردی اونجا نشون دادن. اینا در یک راست. فعالیت گسترده بی بی سی در مورد منافقا. اینا بذارید کنار صوت اخیر منتشر شده از حسین علی منتظری که در اونجا نه تنها از منافقین داره دفاع میشه، بلکه نظام داره متهم میشه به چی؟ به کشتار منافقین. اینو بذارید کنار یک اتفاقی چند وقت پیش افتاد. یک جلسه در فرانسه که منافقا سعودیا همه جمع میشن اونجا و ترکی الفیصل رئیس قبلی در واقع استخبارات عربستان سعودی رسما اسقاط نظام اسم میبره، میگه سقوط نظام برنامه ماست. به دل قلبه هم ظاهرا بین ایشون و مریم رجوی رد و بدل شده، اینا بحث ازدواجشون این چیزا هم دارن میگن. این آقای ترک الفیصل به شدت به محمد ابن سلمان پسر همین ملعون، پسر ملعون هم ملعون خیلی هم نزدیکه. اسرائیل هم که برنامه ریزشون رو دارن انجام میدن، خیلی از این جلسه در تل‌آویو داره انجام میشه و ایران عملا در واقع بیاد چی بشه؟ مهار بشه. یک نکته رو اینجا میخوام خوب دقت بکنید و عرضم تمام. یک تجربه در ترکیه ثبت شد که بعدا در فرانسه هم استفاده شد و الان بعید نیست در امریکا هم چی بشه؟ استفاده بشه. اونم چیه؟ این که یک سری ناامنی هایی که در کشور ترکیه صورت گرفت موجب به این شد که دولت دایر بماند. یعنی اردوغان دوباره چی بشه؟ رأی بیاره. همین تجربه در فرانسه هم انجام دادن. اولان دوباره چی کنه؟ رأی بیاره. یک داستانی هم حالا میشه، بیشتر فکر نمی کنم به توضیح داشته باشه. و عجیبه این که مثلا تو هم برهه‌ای که این جناح در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه این داستان رو درست کردن، همان آقای سیاستمداری که اون آقای واعظ رفت بود پیشش، همیشون علیه بشار اسد و استفاده سلاح شیمیایی چیکار میکنه؟ سخنرانی میکنه در یک شهر شمالی. خب من به عنوان یه تحلیلگر اینا رو خورده و هم مرتبط میبینم، یعنی این اتفاقات رو، حتی اگر چی باشه؟ اثر اتفاق باشه و اثر ناآگاهی باشه. خب اینها باید مراقب باشن ببینن چی داره بهشون تحلیل میده، چی با اینا جلسه میزنه، باید مراقب باشن. یه وقت اینکه آقا فرمودن میرن تصمیم سازی میکنن، الزامی نداره یک مسئول ما مثلا جاسوس فلان جا اک باشه، نه، یه سری افرادی میرن به این، یه سری تحلیل میدن، سری اطلاعات میدن، به تحلیل میرسوننش. اینا تصمیم ساز هم که خیلی مهمه. یه جا یه طرف یه صحبتی میکنه و هزینه زایی برای نظام میکنه. پس ببینید عزیزان، به هر نقشی که این شهدای مدافع حرم داشتن چقدر کلیدی بوده. 2010 قرار بوده فتیلمون رو بپیچه، نسخمون رو بپیچه. 2 هفته قرار بوده با بهترین تحلیل های CIA میگفت در بدترین حالت یک ماه سوریه بیشتر دوام نخواهد. و امروز چه اتفاق افتاده؟ ایران علاوه بر اینکه مقاومت میکنه، یک قدرت منطقه‌ای و جهانی مثل روسیه رو هم میاره چیکار؟ پاکار. ترکیه رو تو بغل اینا میکشه بیرون. نخونه رو واقعا به لطف خدا و حول و قوه الهی صورت گرفتن. واقعا اینا عنایت الهی در کنار هوشمندی و حواسه. همین اتفاقی که امروز افتاده در اینکه هواپیمای روس اومدن در همدان مستقر شدن و دارن حمله میکنن، چون قبلا که از روسیه که حمله میکردن 2100 کیلومتر 2200 کیلومتر فاصله بود و این کشورهایی که باید از روی هوا اینها رد میشد، اینا شروع کردن دونه دونه آمریکا رفت سراغ تک تک اینها، مثل یونان، مثل چی، دونه دونه باشون صحبت کردن، رایزنی کردن که اجازه ندید هواپیمای نظامی روسیه بیان بدن. الان در ایران مستقر شدن. قبه ورود هواپیمای نظامی روسی به ایران شکسته. چون میدونید الان یکی از بحثایی که ما داریم، باید نیروی هواییمون رو چیکار بکنیم؟ به روز بکنیم. هواپیما قدیمی هرچند اورهال میشن و به روز میشن، اما با هواپیمای امروزی در واقع ما. آمریکا هم خیلی ناراحت و نگران این که وقتی این فروش تسلیحات به ایران صورت نگیره، این داره قبه این ماجرا رو میشکنه. وقتی یه کشوری میاد یه هواپیما توی کشور دیگه میگذاره، یعنی خیلی جدی اومده وسط معرکه و وسط چی ماجرا، اینکه ایران بتونه با هزینه یک کشور دیگه ازش بهره ببره که خودش میخواد، یعنی منافع مشترک تعریف کنه، این اوج هنرمندی و سیاست مداری و سیاست ورزی اینه. نه اینکه شما بری مثلا بشین یا رو فکر کنی مثلا آمریکا با تو رفیقه. شما الان دارید میبینید یک مورد اگر بعد از این مذاکراتی که صورت گرفته آمریکایی ها یک مورد کوتاه آمدن داشته باشه. حبادو تهدیدها علیه ما خیلی بیشتر شده بعد این ماجرا. ما چه کشور همسایه‌مون ما رو تهدید می‌کردن؟ کی کار به جز رئیس پلیس امارات واسه ما شاخشونه می‌کشه؟ عربستان میگم یکی از این اینها والا نمیدونم خاطرم از کدوم یکیشون گفته بود آقا ما 3 ساعته نیرو هوایی ایران رو از کار میندازیم. چه کری خوندنا پس چیه؟ اصلا اینه که یک لحظه دشمن احساس بکنه شما یک قدم شاید مثلا کوتاه اومدید. این جناح عقابه ها به شما بگم، این که من گفتم 2011 شک میشه اینجوری نیست که مثلا یه جلسه گوشن بر اول ما به وجود اومدن. این نظر و این اندیشه از قدیم الایام چیه بود. اینها شدیدن دنبال اینن که تو 96 یه داستان 88 دیگه درست بکنن و ما هم باید هوشیار باشیم و دستشون رو بخونیم و آگاه باشیم آماده باشیم. تو این حماقت دارن میکنن، چون با همچین کار اگه با ناامن کردن مرزهای ایران دقیقاً مردم به این نتیجه میرسن که ما باید پررنگتر در سوریه میبودیم، جدیتر در سوریه میبودیم. این حماقتشونه و نتیجه عکس خواهد داشت. من سرتون رو درد آوردم، مصدق شدم، مصخایی میکنم، تعجیل در فرج قطب عالم میکنم، حضرت صاحب از زمان شادی ارواح طیبه شهدا صلواتی ند بفرمایید.